بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام على سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. من یه نکته خیلی کوچکی در رتبه بحث دیشب که راجع به نماز بود عرض کردم، یه نکته رو عرض بکنم در رتبه مسئله شرعی این مسئله برای خواهرای بزرگوارمون، که خواهرای بزرگوار به هر حال ببینید مسئله نماز با اون اهمیتی که حالا دیشب مطرح شد که به هیچ کدوم از فروع دین اونقدری که در قرآن اشاره شده به نماز، به هیچ کدوم از فروع دین اشاره نشده. اون اهمیتی که فرق بین مؤمن و کافر در عمل، در باطن، خب مؤمن اعتقاد به خدا داره، کافر اعتقاد نداره، ولی در ظاهر در عمل فرقشون همین نماز دیگه. کافر نماز نمیخونه، مسلمان میخونه. که اگر مسلمان این عمل ظاهر رو هم نداشته باشه، عملش و ظاهرش مثل کافره. که در روایت داره من ترک از صلات متعمدن فقط کفر، اون کسی که عمدن نماز رو ترک میکنه یه نوع کفره. این روایت پیغمبره، من ترک از صلات متعمدن عمدن فقط کفر، یه نوع کفر هستش، کفر عملیه. بنابراین اهمیتش جای خود داره و دیگه به هر حال هر مقدار گفته بشه بازم به جا هست. فقط من رو این جهت میگم خواهرای بزرگوار مراقب باشید، این بحث کاشت ناخن و بحث مژه مصنوعی رو به هر حال ببینید گاهی ماها مسئله رو اشتباه مطرح میکنن تو بعضی از آرایشگاه ها. گاهی ماها همینجوری از خودشون فتوا در میارن برای اینکه بخوان این مسئله رو ترویج بدن. مژه مصنوعی مانع وضو و غسل، چه بسا یک عمر گاهی ماها فرد به هر حال غسل نکرده هستش تو اعمال. شما خودتون حس بکنید ناخن، کاشت ناخن همینجوری آدم فوری نمیتونه بگه خب تبدیل به جبیره میشه. اینا رو خیلی دقت بفرمایید و واقعا مسئله شرعیش رو رعایت بکنید. من بیشتر از این، حالا چون بحثمون بحث احکام شرعی نیست، بیشتر از این من مصدد تو این جهت نمیشم. یه صلوات عنایت بفرمایید. یکی از راه‌هایی که انسان میتونه با خدا رفیق بشه، همنشینی با خدا پیدا بکنه، همنشینی با اولیاء خداست، با دوستان خداست، با عالمان دین هست. که حالا عرض خواهم کرد که خدمتتون منظور از عالم دینی کیه. هر که خواهد همنشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیاء. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. اینا خودشون یه قیامتی درشون به پا شده، اولین هنرشون اینه که همنشینشون رو مست میکنن. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه یه جمله‌ای داره، ببینید این تعبیر امامتون هست، او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی. خدای شاید منو ندیدی که تو مجالس علما باشم، همنشین با علما باشم، من رو از چشم خودت انداختی، دیگه تو چشمت جایی ندارم، کوچیک شدم پیشت. همنشینی با عالمان دین. عالمان دین ببینید مقصود کسی هستش، فقط صرف دانسته ها نیست، مقصود کسی هستش که شرایطی رو در خودش ایجاد کرده باشه از جهت صفات و خلقیات و رفتار و حالا علمانی که علم دینم داشته باشه، مهمتر این هستش که اون نورانیت الهی در قلبش باشه، اون یقین، اون باور تو خودش باشه، خودش اهل عمل باشه. بیشترین اوصافی که در روایات ما از عالم دینی شده خشیت و ترس داشتن، که در قرآن اومده انما یخشى الله من عباده العلماء. فقط و فقط کسانی که عالم هستن از خدا خشیت دارن. اونی که خشیت داره معرفت داره. یا تو بعضی از روایات تواضع برای عالم دینی شمرده شده، تو بعضی از روایات صبر و حلم برای عالم دین. ببینید این خصوصیاتی که یک عالم رو عالم میکنه، که دین تو خودش به بار نشسته، خودش عمل کرده بهش. در روایات اهل بیت هست که از حضرت عیسی علیه السلام سوال کردن که یا روح الله من نجالس، با کی هم نشین بشیم؟ حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که کسی که سه تا ویژگی داشته باشه. یک، من یذکرکم الله رؤیته، آدم وقتی ببینش یاد خدا بیفته، آدم وقتی ببینش حس میکنه که از جنس به هر حال آدمای معمولی نیست، یه چیزی داره، یه نوری تو وجودش هست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من اینو بارها گفتم و اعتقادم هم هستش، اخلاق، عرفان، تربیت، اینجور مسائل قبل از اینکه خوندنی باشه تو کتاب‌ها یا شنیدنی باشه از سخنان یا دیدنیه، یعنی آدم باید ببینه. ما همش معمولاً عرفان و اخلاق رو از دیگران شنیدیم، اما هنر و مهم اینه که آدم یکی رو ببینه که توش به بار نشسته، اون وقت روش اثر میگذاره، اون وقت روش اثر میگذاره. من یذکرکم الله رؤیته، خدا رحمت کنه شهید بهشتی رو، ایشون تو خاطراتش هست میگه یه مرتبه من از حضرت امام سوال کردم که آقا اون موقع که شما جوان بودید در قوم کی درس اخلاق میگفت؟ امام فرمودن اون موقعی که ما جوان بودیم در قوم کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمایی بودن که اخلاقی بودن، میدیدمشون یاد خدا میافتادیم با عملشون، نه اینکه بشینه فقط حرف بزنه، نه اینکه بشینه فقط اخلاق بگه، با عملشون. خیلی جمله قشنگی بود، اون موقع کسی درس اخلاق نمیگفت، آدمای اخلاقی بودن که عملشون درس بود. یک کسی مثل عاشق عبدالکریم حائری یزدی، مثل عاشق ابوالقاسم کبیر قمی، اینا بزرگان اخلاقی قم بودن. مرحوم عاشق عبدالکریم مؤسس حوزه علمی قم، پیرمرد، مرجع تقلید، استاد اساتید و بزرگان. یه مرتبه از محل درسش که یه مسجدی بود تو قم میاد بیرون، کوچه باران چون اومده بود خیلی گل و شل و اینجور چیزا شده بود، کوچه های گلی بود دیگه، خیلی گل و شل شده بود. یه طلبه از این کوچه داشت رد میشد، همینجور که پاشو مینداخت که میخواست سریع بره به درسش برسه، پاش دو گل گیر کرد، پاشو در آورد، کفشش موند، یه کفشش موند. این بنده خدا هر کاری کرد دیگه نتونست، رفت سینه دیوار وایساد، حالا نمیدونه چی کارم بکنه، یه لنگه پا وایساده اونجا. آیت الله عاشق عبدالکریم حائری یزدی درسش تمام شد، از مسجد اومد بیرون، تا دین این طلب سینه دیوار وایساده یه لنگه پا فهمید چی هست، کفشای خودشو در آورد، رفت جفت کرد جلوی او، گفت برو به درست برس، گفت برو به من خونم نزدیکه. بعد پاشو زد بالا، از تو آب رد شد. این بنده خدا شوک شد، گفت حاجا خود من این کارو میکنم، گفت من خونم نزدیکی میرم پامو میشورم، تو برو به درست برس. 100 تا درس اخلاق هم اگه آدم گوش بده مثل این اثر نداره تو آدم، تا آخر عمرش یادشه. این رفتار پدرانه و این رفتار اخلاق مرجع تقلید، این تو جوونیش نبود، تو مرجعیتش، تو پیرمردیش، تو زمانی که یک کسانی مثل حضرت امام، آیت الله گلپایگانی، اینا همه شاگرداش بودن، وقتی این کار رو بکن. حضرت عیسی علیه السلام فرمود شرط اول عالم اینه که آدم ببینتش یاد خدا بیفته. من یذکرکم الله رؤیته و یزید و فی علمکم منطقه، وقتی حرف میزنه علم شما زیاد میشه، یه چیزی بر اندوخته های آدم اضافه میشه، یه تصمیمی با خودش میگیره. آدم وقتی پیش یه نفری بشینه که یه چیزی داره، از پیشش بلند میشه میره، حس میکنه که یه تکونی خورده، یه تصمیمی گرفته، یه کاری میخواد بکنه. من اینو عرض بکنم خدمتتون، ببینید علم و اندوخته هایی که آدم از بیرون میگیره، مثل پسندازی که آدم مثلا فرض کنید تو بانک یه سپرده میگذره اونجا نیست. شما سپرده بانکی پولتون رو گاهی موقع یه جا ذخیره میکنید، کاری ندارید با اون پول، اون فعلا اونجا هست، نه شما کار دارید با او، نه او با شما کار داره. این میشه تو مسائل مادی، اما تو علم امکان نداره کسی یه چیزی رو از بیرون وارد جانش، وارد ذهنش بکنه، بگه حالا تو یه گوشه باش، نه من با تو کار دارم نه تو با من کار داری، امکان نداره. چیزی که آدم از بیرون میبینه یا میشنوه از بیرون میگیره، این وارد جانش میشه، جزو جانش میشه. مثل غذا، شما وقتی غذا میخوری چطور جزو جسمت میشه؟ این غذایی که میخوری که اینجور نیست که بره یک گوشه معده همونجور وایسه، غذایی که میخوری هضم میشه، تبدیل میشه به، اگر مفید باشه تبدیل میشه به ویتامین و پروتئین و کلسیم و آهن، جذب بدنت میشه، جزئی از بدنت میشه. و اگر مضر باشه، مسموم باشه، خب شما پس میزنه بدنت او رو. اینجور نیستش که یک گوشه خونسا باشه، نه مفید باشه نه مضر، یک گوشه همجور ذخیره کرده تو بدنت گوشه معدت باشه، اصلا اینجوری نیست. اندوخته هایی هم که آدم از بیرون میگیره، میبینه، میشنوه به عنوان علم، این غذای روحه، وارد روح و جانت میشه، جزی از جانت میشه. از این جهت به ما توصیه کردن مراقب باشید از کی میشنوید، چه فیلمی رو دارید میبینید، چه چیزی رو دارید میشنوید. همه اینها وارد روحتون میشه و خونسا نیست، وارد جانتون میشه، یا ضربه به جانتون میزنه یا بالا میبرتون. خونسا نداریم دیگه. عالم دینی چیزیست که آدم وقتی پیشش میشینه و یزید و فی علم کن منطقه و حرف که میزنه، علم شما رو میبره بالا، رشدتون میده، خودتون رو بالا میبره. حتی اگه راجع به مسائل معمولی آب و هوا هم حرف بزنه، آدم پیش آدم که بشینه، حتی اگه راجع به مسائل معمولی هم حرف بزنه، آدم یه چیز دیگه گیرش میاد. من یه مرتبه رفته بودم کوهستان بین بهشهر و ساری هست، بین بهشهر و ساری یه منطقه است به نام کوهستان. اینجا یکی از اوتاد، یکی از اولیاء خدا تو سالهای گذشته زندگی میکرد، آیت الله هاشم محمد کوهستانی، که به هر حال واقعا فوق‌العاده بود ایشون. من بخوام راجع به ایشون بگم حاشیه میخوام میرم و طول میکشه. من رفتم به هر حال برای اینکه آقازاده‌اش هنوز زنده بود اون موقع، رفتم ایشونو ببینم، یه مقدار از خاطرات پدرشون بشنوم، یه مقدار از اون محیط. رفتم اونجا تو مدرسه علمیه که تو اون روستا بود، پسر ایشون اونجا بود و شروع کرد خاطراتی از پدر گفتن. میگفتش که یه مرتبه خیلی خشکسالی بود و بارون نیومده بود، مدت‌ها بود، با پدرمون نشسته بودیم، و پدرم گفتش که خدا انشالله بارون رحمتش رو بفرسته. من گفتم که خدا بارون لعنتش رو هم نمیفرسته. تا اینو گفتم دیدم بابام لرز گرفتتش، مثل کسی که یه چیز ترسناک ببینه یا بشنبه، شروع که ترسیدن. گفت نگو اینو، شما میدونی بارون لعنت خدا چیه؟ ما تحمل نداریم. میگفت من برق از چشم پرید، فکر نمیکردم این کلمه اینقدر مهمه. ولی از اون به بعد یاد گرفتم که همینجوری هر حرفی رو نپرونم. بارون لعنت یعنی بارون عذاب، یعنی بارون عذاب. میگفت ترسی که تو وجودش افتاد، ببین حرف معمولی داشتیم با هم میزدیم، اما یاد گرفتم من که آدم مراقب حرفاش باشه، مراقب کلماتش باشه. سومین خصوصیتی که عالم داره تو این روایت حضرت عیسی علیه السلام، و یرقب و کن فی الاخرت عمله، یک، اول دیدنش آدم رو بیاد خدا میندازه، حرف زدنش علم آدم رو زیاد میکنه، این دو. سوم، و یرقب و کن فی الاخرت عمله، آدم وقتی اعمالش رو نگاه میکنه تشویق میشه به آخرت، میگه من عقب افتادم، پاشم یه کاری بکنم. شما نگاه بکنید 70 سال آقای بهجت رضوان خدا برش، من حداقل دارم میگم بیش از این، 70 سال هر روز صبح اول وقت حرم یکی از امام ها یا امامزاده ها بود. یعنی اگر مثلا کربلا بود حرم امام حسین، نجف بود که حالا جوونیاش نجف بود، هر روز صبح حرم امیرالمومنین، قم بود که سالها ما میدیدیمشون، صبح ها حرم هست معصوم سلام الله علیه، تابستون ها که مشهد بود حرم امام رضا علیه السلام، هر روز 70 سال. و بعدم که میرفت زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره، نماز جعفر طیار میخوند، علاوه بر زیارت این کارا رو میکرد. خب آدم وقتی اینو نگاه میکنه میگه بابا اینم پوست و گوشت و استخونه، این که از آهن نی. خب چطور شده که اینجوری عمل داره میکنه؟ خسته نمیشه؟ من 7 سال که هیچی، 7 ماه که هیچی، 7 روز شاید نتونم این کارو بکنم. البته توقعی هم نیست، حالا آدم نمیخواد بگه یه مرتبه این کارو بکن، ولی میخوام عرض بکنم ببینید آدم وقتی نگاه میکنه رو خبریه یا آخرتی اگه نباشه که اینجوری خودشو به سختی نمیندازی، یه کاری پاشو بکنه، من عقب افتادم. و یرقب کن فی الاخرت عمله. مولوی تو مثنوی داستان دیدن یکی از اولیاء خدا رو نقل کرده که خودش خدمت یکی از اولیاء خدا رسید و از اون به بعد بود که زندگیش عوض شد. همون شمس تبریزی نقل کرده که خب میدونید مولوی تا حدود 40 سالگی تو این قونیه ترکیه که الان قبرش هست اینجا زندگی میکرد. فقیهی بود، فقط تدریس فقه میکرد، اصلا عرفان و شعر و این چیزا نمیگفت، اصلا اهل این حرفا نبود، تا اینکه این ملاقات با شمس تبریزی براش اتفاق افتاد که البته خودش یه جایی میگه شمس تو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، جمله ز پیدا و ز پنهان، نور دو جهان جمله ز پیدا و ز پنهان، شمس الحق تبریز که بنمود علی بود. یه جلوه ای از امیرالمومنین علیه السلام بود که اومده بود. خودش داستان نشست و برخاستش با شمس تبریزی رو نقل کرده. ببینید چی میگه. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. تا حالا من مرده بودم، بیحال بودم، افسرده بودم، دینداری میکردم اما به روغنسوزی افتاده بودم. گاهی موقع آدم هست به زور از بابی که بالاخره یه رفع تکلیفی بکنه کارو انجام میده، با عشق نیست. میگه مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، با نشاط دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. از الان دیگه شجاع شدم، با آلودگی ها میتونم بجنگم، میتونم کثافت ها رو بذارم کنار، زهره تابنده شدم. گفت که شیخی و سری، شمس تبریزی به من گفتش که تو برای خودت بزرگی شدی، دورتو گرفتن، دستتو میبوسن، اینا رو باید بریزی دور. آدمی که میخواد راه خدا رو بره این تعلقات و این تشریفات رو باید بذاره کنار. گفت که شیخی و سری، پیشرو و راهبری. مولوی میگه من بهش گفتم شیخ نیم، پیش نیم، امر تو را بنده شدم. گفت که دیوانه نی، لایق این خانه نی، رفتم و دیوانه شدم، سلسله بندنده شدم. گفت که تو کشته نی، در طرب آغشته نی، پیش رخ زنده کنش کشته و افکنده شدم. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، دور تو گرفتن، اسمت شهرت پیدا کرده. گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی، شمع نیم، جمع نیم، دود پراکنده شدم. هر چی گفت گوش کردم، هر چی گفت انجام دادم. بعد میگه تابش جان یافت دلم، وا شد و بشکافت دلم، یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. تا حالا قشنگ بودم، از این به بعد قشنگی ها از من زاییده میشه، حرفام هم قشنگه، شعرام هم قشنگه، کارام هم قشنگه، عملم هم قشنگه. یوسف و بودم ز کنون یوسف زاینده شدم. این نتیجه نشستن با یه عالمه، با یه اهل معرفته، با یه اهل دله، که آدم وقتی میشینه زنده میشه. آدم وقتی میشینه با خدا همنشین میشه. اولیاء خدا رنگ خدا رو دارن، خدا رو تو زندگی آدم حاضر میکنن. یکی از رفقای ما میگفتش که من حدود شاید مثلا 50 سال پیش میگفت رفتم چلو کبابی مرشد چلویی. بزرگترها حالا اگر تو این مجلس تشریف داشته باشن میدونن تو تهران، تو بازار تهران نزدیک مسجد جامع یه چلو کبابی الان هم هستا، الان هم بچه هاش دارن اداره میکنن، چلو کبابی مرشد. آقای مرشد چلویی اونجا بود، بهش میگفتن مرشد. اسمش میرزا احمد نهاوندی بود. میرزا احمد نهاوندی چون خیلی به هر حال با شعر و با اینجور چیزا یه نکات مفیدی به این و اون میگفت، بهش میگفتن مرشد. چلو کبابی هم داشت، میگفتن مرشد چلویی، والا اسمش میرزا احمد نهاوندی بود. یه دیوان شعر داره که دیوان شعرش رو من دارم، ولی اینکه میگن یه بخشش توی آتش سوزی که تو مغازش شد یه بخشش سوخت، ولی یه مقدارش مونده. اون شعر معروف، یه بیت معروف هست شاید شنیدید، اون مال میرزا احمد نهاوندی، مال مرشد چلوییه. من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. این مال مرشد چلویی. یه آدم اینجوری بود. این بزرگوار از رفقای ما بود، آدم اهل دلی هست. میگفت من رفتم پیش ایشون نشستم، خب شلوغ بود مغازش و رسیدگی میکرد، میومد سر هر میزی، اومد سر میز من. بعد گفت بفرمایید چی میخواید؟ گفتم که هیچ، من با خودتون کار دارم. گفت پس بشی. نشستم تا حدود 3 مثلا دیگه مشتری ها رفتن و خلوت شد، اومد نشست، یه دوتا چایی هم گفت بیارید، اومد نشست، گفت بفرمایید من خدمت شما هستم. این بزرگوار میگه من بهش گفتم که مرشد من خوندنی ها رو خوندم، از علما هستش ایشون، من خوندنی ها رو خوندم، اومدم خودت یه چیزی به هم بگی، یه چیزی به هم بدی. مرشد چلوی گفتش که من 3 چیز بهت میگم. 1، کاراتو برای رضای خدا انجام بده. فهمیدی؟ ایشون میگه گفت خب بله. گفت نه نفهمیدی. چون خیلی ساده گفت، اونم ساده گره، گفت نه نفهمیدی. گفت یه موقع آدم یه مر رو میگیره دون بهش میده برای اینکه بعدن سرشو ببره، یا برای اینکه بعدن این مرغ تخم براش بگذاره، یعنی این رو در واقع برای خودش میخواد، اینو برای خودش میخواد، ولی اگه این مرغ فایده نداشته باشه تو سرش هم میزنه. یا مثلا یه باغ رو بهش رسیدگی میکنه، یه درخت رو بهش رسیدگی میکنه، چون این درخت میوه داره، به خاطر خودشه که به این رسیدگی میکنه، برای خودشه، ولی اگر او هیچ باروبری نداشته باشه اصلا رسیدگی نمیکنه. گاهی موقع آدم خیال میکنه کار برای خداست، ولی برای خودشه. بعد مثال زد، گفتش که یه سید فقیری خدمت آیت الله آخوند خراسانی رسید، مرجع تقلید زمان، خدمت او رسید. آخوند خراسانی یه پولی از سهم امام، از سهم سادات بهش داد، از سهم سادات بهش داد. وقتی اون رفت، بعضی از دوروری های آخوند خراسانی گفتن که حاج آقا این از مخالفین شماست، شما برای چی بهش پول دادی؟ زمان آخوند خراسانی زمان مشروطه بود که مؤمنین دو دسته شده بودن، یا موافق مشروطه یا مخالف مشروطه. مرحوم آخوند خراسانی که هنوز خوب ماهیت مشروطه تو ایران رو متوجه نشده بود، مثل شیخ فضل الله نوری اینا فهمیده بودن که تو مشروطه انگلیسا نفوذ کردن، فهمیده بودن دیگه دست برداشتن از مشروطه، ولی او هنوز خوب طرفدار مشروطه بود. اون سیدی که اومده بود پیشش مخالف مشروطه بود، یعنی این دوتا با هم دیگه از جهت سیاسی کاملا مخالف بودن. آخوند خراسانی بهش پول داد. وقتی رفت دوروریاش گفتن که حاج آقا این از مخالفین شما بود. گفت خب باشه، من سهم امام دستمه و سهم سادات دستمه، شرطش اینه که به سادات فقیر بدم. این هم سید بود هم فقیر بود، حالا دیگه میخواد برای من صلوات بفرسته، میخواد به من فحش بده. اون که دیگه، من که دیگه دخیل نیستم که، شرطش سید و فقیر بودن بود. ببینید این یعنی برای خدا، یعنی خود دیگه در میون نیست حتی به مخالفش، ولی کسی که شرایط دینی رو داره بهش داد. مرشد چلوی گفت دومین چیز، گاهی موقع نفس آدم باد میکنه، این باد نفس تو بگی نذار باد بکنه. گاهی موقع خدا با آدم یه چیزی میده، حواسش نیست که بابا خدا بهت داده. من شاید جلسات اول بود خدمتتون عرض کردم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، به والله العلی العظیم، از جهت فلسفی ثابته ها، از جهت هر کمالی که ما داریم که گاهی موقع بهش مینازیم، اگه علمه، اگه زیباییه، اگه آبروه، اگه قدرته، اگه ثروته، اینا کمالاتی است که معمولا دچار عجب و غرور میکنه آدم رو که بهش مینازیم، این مال تو نیست، این بدون مال تو نیست بهت دادن، این بدون که علم خداست که یه جلوه‌ای تابیده به تو، قدرت خداست که یه جلوه‌ای تابیده به تو، عزت خداست که یه جلوه‌ای تابیده به تو، آبرو داری. دلیلش رو خدمتتون گفتم، از جهت فلسفی دلیلش اینه که اگه مال خودت بود معناش اینه که از خدا بی‌نیازی و امکان نداره کسی در اصل وجود و کمالات وجود از خدا بی‌نیاز باشه، امکان نداره. دلیل خیلی ساده و عرفیش هم اینه که اگه مال خودت بود یک زمانی که نیاز داری اینا رو نداری. تو اگه قدرت مال خودت بود که الان به زور بازود مینازی، پیرمردی که افتاده میشی زیر بغل تو میگیرن باید این ور اون ور ببرن، الان نیاز داری دیگه. اگه قدرت مال خودت بود برگردون به خودت، برگردون. اگه این زیبایی که بهش مینازی مال خودته، خدای نکرده اگه یه آتش سوزی رخ بده چهرت بریزه در هم دیگه که اصلا دیگران وحشت بکنن نگاهت بکنن، الان نیاز داری به زیبایی. اگه زیبایی مال خودت بود الان برگردون، الان برگردون. اگه علمی که الان داری بهش مینازی مال خودته، تو پیری که دچار فراموشی میشی و گاهی میخواه حتی بعضی اصلا راه خونهشون هم گم میکنن، دچار آنچنان آلزایمر رو فراموش، اگر شما علمت مال خودت بود اون موقع که نیاز داری به خودت برگردون. این که در وقت نیاز این کمالات آدم نمیتونه به خودش برگردونه، معلومه که الانم که داری مال خودت نیست، امانت بهت دادن که چیکار میخوای بکنی. باد نکن، باد نکن. این دو. و سوم این که مرشد چلویی گفت، گفت یک، برای رضا خدا کار کن. دو، باد نفستو بگی، کمالات مال خدا. سه، راه میانبر با خدا اینه که خدمتی به دیگران بکنی، یه خدمت به مردم. این راه میانبر با خداست. خودش هم اینجوری بود، خود مرشد چلویی اهل عمل بود، همینجوری هم بود. کشوی دخلش باز بود، کشوی دخلش باز بود. اگه کسی میخواست مینداخت، اگه کسی میخواست برمیداشت. دو تا صف دم مغازش بود، دو تا صف بود، یه صف کوتاه‌تر، یه صف بلند. صف کوتاه مال آدمایی بود که میخواستن بیان مجانی بخورن، یعنی آدمایی که بی‌بضاعت بودن، پول نداشتن، میخواستن بیان مجانی بخورن. صف بلند مال کسایی بود که میخواستن پول بدن. الله، چقدر آدمای پاکی بودن. ببینید، صف کوتاه مال آدمایی که مجانی میخوان بخورن، یعنی دروغ عمل نمی‌کردن که برن تو اون صف وایسن برای اینکه مجانی بخورن. اونایی که میتونستن بدن میرفتن تو اون صفی که اون صف دیگه. واسه همین هم صفی که می‌خواستن بدن طولانی تر بود. مرشد چلویی میچرخید رو میزها. اگه مثلا فرض کنید تو دستش یه سینی بود، کباب بود یا برنج بود، اگه میدید یه کسی کبابش تموم شده، برنج فقط مونده، یه کباب روش میذاش، پول نمیگرفت، یعنی همون پول یه پرسو میگرفت. گاهی موقع ها بچه هایی که میومدن اوسته هاشون میفرستدن که برن غذا بگیرن، میدونست که اوسته ها به این بچه ها هیچی نمیدن، اینا پادوی مغازن، به اینا چیزی نمیدن، یه لقمه تو دهنشون میذاشت. خود ایشون نیمنده خدا گرفته بود، میگفت یکی از این پادوهای مغازه ها اومده بود، یه پرس برده بود، پاش گیر کرد به یه چیز، خورد زمین، همه ریخت. خیلی ناراحت شد که خب الان دیگه پول نداره یه پرس دیگه بگیره. مرشد چلویی گفتش که بابا جون چرا ناراحت شدی؟ یه پرس دیگه براش کشید، گفت ببر. اصلا برای پول کار نمیکرد، اصلا برای پول کار نمیکرد. این که شنیدید نوشته بود نسیه داده میشود و چه دستی هم داده میشود به قدر قوه، به قدر حالا توان، حتی به شما. این فقط مال مغازه مرشد چلویی بود که نسیه داده میشود حتی به شما، برخلاف اونی که معمولا مینویسن نسیه داده نمیشود حتی به شما، اون گفت نسیه داده میشود حتی به شما. خیلی بدهکار شده بود به بعضی از قصاب و برنج فروش و روغن فروش و اینا، بدهکار شده بود چون خیلی نسیه برده بودن. یکی از شاگردای عاشق رجب علی خیاط بهش میگفتن میرزا علی آقای پدر، رفته بود مغازه ایشون، باهاش رفیق بود، رفت مغازه ایشون، گفت داداش اینجوری که تو کاسبی میکنی هیچ برات نمیمونه، چه کاسبی کردنیه؟ نسیه داری میدی، این همه مجانی میخورن، تو دخل داری، کسی خواست پول ور میداره، این چه جور کاسبی کردنیه؟ مرشد چلویی گفتش که من بلد نیستم، من تا وقتی این چراغ جلو مغازم روشنه من همینجورم، اگه کسی بیاد نسیه بخواد نمیتونم بهش ندم، اگه کسی پول بخواد نیاز داشته باشه نمیتونم بهش ندم. بله، اگر دیگه جوری شد که اومدن این چراغ رو خاموش کردن، کرکره منو کشیدن پایین، دیگه وظیفه ندارم. میرزا علی آقا گفت خیلی خوب، تو اینجوری هستی، من که یه دوستتم، منم یه وظیفه دارم. رفت تو بازار یه چرخی زد به این مغازه‌دارا، گفت هر کی بدهکار به مرشد چلویی هست بیاد پولشو بده. پول جمع کرد به اندازه 3 سال کاسبی مرشد چلویی پول جمع کرد. اونایی که بدهی داشتن نسیه ندادن، گاهی به قول تنبلی میکردن دیگه، نمیداد. بنده 3 سال جمع کرد بهش داد. بعدش هم خود این میرزا علی آقا که برادر رفیقش بود، رفت کلی برنج و روغن و گوشت و اینجور چیزا گرفت برای مغازهش، گفت بسم الله. چه مسلمونایی بودن. اون مال مرشد چلویی، اینم رفیقش، اهل عمل، اهل خدمت، اهل صفا، اهل راستگویی. این میشه عالم، این میشه عالم. درسته ممکنه درس نخونده باشه به اون معنای مرسومش، اما عالم بالله، معرفت داره، معرفت داره و اهل عمله. هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، ما امروز به این جور آدما خیلی نیاز داریم، خیلی به اینجور آدم ها نیاز داریم. زمانی داریم زندگی میکنیم که غفلت پمپاژ میشه، تو دنیا، پمپاش میشه غفلت. اگه آدم گردگیری نکنه، این جور آدما رو نبینه، زیر گرد و غبار غفلت ها مدفون میشه، میمیره. آدم هر از گاهی باید اینا رو ببینه، یه موعظه بشنوه، دلش تکونی بخوره. ما نیاز داریم به این چیزا، هممون نیاز. پیغمبر اکرم دیگه بالاتر از پیغمبر هم داریم. پیغمبر گاهی موقع به جبرئیل میگفت جبرئیل منو موعظه کن. امیرالمؤمنین به ابوذر میگفت ابوذر اذنی منو موعظه کن. ابوذر میگفت آقا من شما رو چه موعظه ای بکنم، شما معدن علم خدا هستی، همه چی رو میدونی، من چی به شما دیگه بگم که ندونی. امیرالمؤمنین میفرمود نه، موعظه کن. در شنیدن اثری است که در دانستن نیست. گاهی موقع آدم میدونه ولی وقتی میشنوه یه اثر دیگری روش میگذاره. نقل میکنن حضرت سلیمان، البته این قسمتش که تو قرآنه، از وادی مورچگان داشت عبور میکرد، این تو قرآنه، سوره نمل، اصلا نمل یعنی مورچه، از وادی مورچگان داشت عبور میکرد، حتی اذا اتوا وادی النمل قالت نملتون، یه مورچه شروع کرد حرف زدن. الله اکبر، انقدر حکیمانه حرف. این قرآن اگر نبود آدم شاید باورش نمیشد. ما میگم موجودات نمیفهمن، حیوانات نمیفهمن، خیلی معذرت میخوام، ما نمیفهمیم. اونا ذکر دارن، اونا ذکر دارن. الان ببینید این مورچه با حضرت سلیمان چقدر حکیمانه حرف زد. قالت نملتون، یه مورچه گفت یا ایها النمل، مورچه ها ادخلوا مساکنکم، برید تو لونه هاتون، لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون، سلیمان و لشکریانشون لگد نکنن شما رو، برید تو لونه هاتون، اونا لگدتون نکنن در حالی که نمیدانند و هم لا یشعرون، یعنی عمدن نمیخوان شما رو لگد بکنن، یعنی آدم های خوبی هن. ببینید مورچه از کجا اینا رو فهمیده، از کجا اینا رو فهمیده. این قرآن دیگه. حضرت سلیمان که سخن گفتن حیوانات رو میدونست، منطق حیوانات رو میدونست، این مورچه رو گرفت. اینجاش دیگه تو روایته، این مورچه رو گرفت، گفتش که مگر نمیدونی که ما انبیا ظلم نمی کنیم که به هر حال لگد بکنیم همینجوری بکشیم از بین ببریم و اینها. مورچه گفتش که چرا جناب سلیمان، میدونم. این یه جهت دیگه ای داشت، چون شما آشپزخونه دربارت هم همراهته، مورچه ها موجودات طمایی هن، میبینید دائم دارن دونه میبرن، دائم دارن دونه میبرن، موجودات طمایی هن، اصلا طمع خصلت مورچه هست. من ترسیدم این آشپزخونه شما رو وقتی ببینن و بو و مثلا یه دونه هایی بریزه اینا، طمعشون بیشتر بشه، گفتم برن تو لونه هاشون. حضرت سلیمان دیدی خیلی چیز میفهمه، گفت منو یه موعظه کن، گفت منو یه موعظه کن. گفت جناب سلیمان میدونی برای چی خدا باد رو مسخر شما قرار داده؟ باد رو، خب یکی از چیزایی که حضرت سلیمان میتونست استفاده بکنه از ابزارها و وسایلش باد بود. میدونید برای چی؟ حضرت سلیمان گفت خب تو بگو برای چی؟ گفت برای اینکه خدا میخواد بهت بگه که ملکت بر باده، خیلی نناس. ملکت بر باده، خیلی نناس. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. حضرت سلیمان شروع کرد گریه کردن، گریه افتاد، گفت راست میگی، یه موعظه مورچه یه موعظه کرد برو. ما نیاز داریم به این موعظه ها. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، سعی کنید هر هفته یه موعظه بشنوید. این ماه تموم میشه، این دهه تمام میشه، هر هفته یه موعظه بشنوید حضوری اگر بتونید خیلی بهتر، اگرم نه صحبت‌های خدا رحمت کنه آیت الله مجتهدی تهرانی، صحبت‌های آیت الله احمدی میانجی. شما صحبت‌های آیت احمدی میانجی رو اگر گوش بدید، با خودتون تصمیم بگیرید که من نمیخوام تحت تأثیر قرار بگیرم، تحت تأثیر قرار بگیرید. یعنی حتی با خودتون تصمیم بگیرید من نمیخوام تحت تأثیر قرار بگیرم، تحت تأثیر قرار میگیرید. آدمای صاحب نفسی بودن، آدمای صاحب دلی بودن. هر هفته یه مرتبه آدم این موعظه ها رو بشنوه. هممون نیاز داریم. و همینجا یه نکته عرض میکنم، بحثم رو جمع میکنم. خیلی مراقب دکاندارا هم باشید، آدم های دقل بدل، جنس بدلی هم پیدا میشه، جنس بدلی رو هم آدم مواظب باشه. بعضی ممکنه ادعا داشته باشن، بعضی ممکنه یه چشمه هایی هم خودشون نشون بدن، یه قدرت نمایی بکنن. اینو خیلی آدم مراقب باشه، آدم حواسش جمع باشه که اون کسی که میخواد ازش استفاده بکنه خودش اهل عمل باشه، حواسش جمع باشه که طبق دین جلو رفته باشه، همینجوری هر کسی قدرت نمایی اصلا مهم نیست. که زمان امام صادق علیه السلام حضرتش یه جا رد میشد، دید یه عده دور یه نفر رو گرفتن. امام صادق فرمود این کیه؟ گفتن آقا یکی از مرتضای هند از غیب عالم داره خبر میده. امام صادق فرمود بگید بیاد. آوردن، حضرت دستشون پشتش آورد مشت کرد، گفت تو دست من چیه؟ اون یه تأملی کرد گفت دنیا رو گشتم یه تخم کبوتر طولونش نیست، تو دست شماست. حضرت دستشو باز کرد گفت درست میگی. ببینید درست گفته بود، دروغ نگفته بود، از جوکیا، از مرتضای هند بود. این تو روایت. حضرت گفتش که چجوری رسیدی به این قدرت؟ گفت هر چی که نفسم خواست مخالفت کردم. یعنی فرمول گیر آورده بود، هر چی که نفسم خواست مخالفت کردم، از این جهت یه قدرتی پیدا کردم. امام صادق گفتش که اسلام موافق نفسته یا مخالف نفسته؟ اسلام خب واقعا مخالف نفس دیگه. شما نفست بخواد صبح بگیری بخوابی میگی بلند شو، تابستون گرم آدم بخواد آب بخوره میگه باید روزه بگیری، پولش آدم نمیخواد بده میگه باید خمس بدی. ببینید مخالف نفس دیگه. امام صادق گفتش که اسلام موافق نفست یا مخالف؟ گفت مخالف. گفت پس اسلام بیار دیگه، مگه تو قرار نشد که هرچی مخالف نفست عمل بکنی؟ پس اسلام بیار. گفت کسی تا حالا با من اینجوری بحث نکرده بود. مسلمان شد چون صادقانه با خودش قرار گذاشته بود که هرچی مخالف نفسش انجام بده. مسلمان شد، اون قدرت ازش گرفته شد که بتونه خبر بده. اون قدرت ازش گرفته شد. گفت آقا چی شد؟ امام صادق فرمود تو یه زحمت و ریاضتی با خودت کشیدی، خدا یه چیزی بهت داد که این قدرت، ولی آخرت هیچ خبری نبود، هیچ چی نداشتی. الان مسلمان شو، عمل بکن، خدا بالاترشو بهت میده، آخرتت هم محفوظه. میخوام عرض بکنم ببینید این مرتاض اون اولی که اصلا مسلمان نبود یه چیزی گفت راستم گفت، صرف این دلیل بر حقانیت نیست. گاهی موقع با جن مرتبطن، گاهی موقع یه چیزایی میگن. یکی از بزرگان، این عرض میکنم تمام بحثم، خیلی عذر میخوام، بگو من رفته بودم هند، بود 60 سال پیش 50 سال، بگو رفتم اون جایی که مرتضای گردن کلفت اونجا هستن تو هند، بگو رفتم مرتضایی که گاهی موقع سالها سخت ترین ریاضت ها رو انجام میدن، روی یه پا مثلا بیش از یک سال وایساده، رو میخ مدت ها خوابیده، یه کارهای عجیب و غریب. بگو رفتم دیدم اون بزرگشون رو مخواستم پیدا کنم، دیدم خیلی عضو بخوام از همه تون، دیدم یه پاتیل بزرگ توش همش نجاست و زیرش آتیش روشن کرده فلق فلق میجوشه و اینم داره هم میزنه، بوی گندش دیگه برداشته بود همه جا رو، اینم داشت هم میزد با یه مثلا کفگیری چیزی، گهگاهی هم یه مقدار میچشید گلاب بروتون، گهگاهی یه مقدار میچشید. این بنده خدا که رئیس، یعنی رئیس تولیت مشهد، رئیس اوقاف مشهد زمان طاغوت بود، میگه من اصلا دل و رودم داشت میمد بالا وقتی دیدم کارای این رو، خودم رو گرفته بودم محکم، این وقتی منو دید اینجوری من محکم خودم رو گرفتم یه لبخندی زد، گفت این نجاستش بیشتری یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا، این نجاستش بیشتره یا بالا کشیدن موقوفات امام رضا. میگه من بهتم زد، یه نجاست خار خبر از اختلاسای ما داره تو مشهد. گفت بهتم زد، خب یه نجاست خار بود، یه مرتضی بود، خب یه چیزی داره خبر بهش داده بودن دیگه، حالا جن داره یا هر چی که داره. اینا دلیل بر حقانیت نیست. دلیل بر حقانیت اینی که عمل به دین داشته باشه، پاک باشه، رفتار درستی داشته باشه، اخلاق درستی داشته باشه. من خودم ازش استفاده بکنم. خیلی عذر بخوام از همتون. امشب شب هفتم محرم معمولا از نازدانه امام حسین علیه السلام میگن، خیلی دل اهل بیت رو این بچه سوزون. من گمان کنم عقیده خودم اینه روز عاشورا برای خود امام حسینا، برای خود امام حسین مصیبتی بالاتر از مصیبت شهادت حضرت علی اصغر نبود. در کل که شکی نیست مصیبت خود امام حسین از همه بالاتره، ولی برای خود امام حسین روز عاشورا از همه سخت‌تر مصیبت این بچه بود، چون مظلوم‌ترین کس روز عاشورا علی اصغره، مظلوم‌ترین کس. بقیه بالاخره حتی قاسم که که لباس رز به تنش نمی اومد بالاخره یه شمشیر و سپر داشت که از خودش دفاع کنه. حتی عبدالله ابن حسن که دیگه اصلا شمشیر و سپر هم نداشت، یه دست داشت که وقتی اون طرف شمشیر رو حواله کنه این دستش رو جلو شمشیر بگیره. اما این طفل معصوم هیچ وسیله ای نداشت برای دفاع، هیچی، فقط گردنش افتاده بود. وقتی ابا عبدالله علیه السلام این بچه رو گرفت، الله اکبر، شما بچه‌های کوچیک رو برها شیرخواره رو دیدید دیگه، این طفل معصوم ها گردن هنو نمیتونن بگیرن، گردنشون بیفت. ابا عبدالله برای اینکه اتمام حجت بکنه، اون امام رحمته، میخواد اگه بشه تا جایی که هست یه نفر از اون ور برداری بیاری این طرف، از جهنم نجات بده. این بچه رو بلند کرد که ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل، به این طفل رحم بکنید. که یه مرتبه این بچه شروع کرد تو دستش بال بال زدن. خیلی دل امام حسین سوخت، جمله ای گفت ابا عبدالله که نشان دهنده این هستش که امام چقدر متاسف شد تو این جهت، چقدر قصه برش وارد شد. گفت حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله، خدای چون تو داری میبینی من برام آسان میشه ها، خدای تو داری میبینی، خدای تو داری میبینی. توی نقلی داره که این طفل، یه شاعری هم خیلی قشنگ به شعر در آورد، این تیر وقتی گلوش رو درید لبخندی زد، لبخندی زد. یه شاعری خیلی سوزناک به شعر در آورده، با خنده اد آتش مزن بر جان من بابا علی، از دست من پر می کشی تا دامن زهرا علی، از مرگ تو من می کشم ای ماهی بیرون ز آب، یک سو خجالت از تو و یک سو خجالت از رباب. بابا جان هم از تو خجالت بکشم اومدم آب بهت بدم اینجوری شدی، هم از مادرت خجالت بکشیدم میکشم که این رو به من داده بود که سیرابش بکنم. وجود مقدس سید شاید دو تا نقل هست، یکی اینکه پشت خیمه بردن با غلاف شمشیر یه قبر کوچکی کندن، یه نقلی هستش که دست خواهرش زینب کبرا داد که دست به دست تو بین خانوم ها تو خیمه. من اینو بارها گفتم یه جا، معرفت رباب رو اگر میخواید ببینید اینجا ببینید. رباب به محض اینکه فهمید تیر خورده رفت آخر خیمه گرفت نشست، رفت ته خیمه که این جلوها نباشه که امام حسین رو ببینه خجالت بکشه. یکی از یکی با وفاتر، یکی از یکی با معرفتتر. خدایا به آبروی باب الحوائج علی اصغر و پدر بزرگوارش دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات.